الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رسیدیم به این قسمت که مراد از من ملک الاقرار چیه. ملک شیئن رو معنا کردیم، گفتیم ملک الاقرار یعنی چی، گفتیم که اگر مراد از
این مشارکت رو فهمیدیم، معنای دوباره ملک چی میشه؟ دوباره
همون سلطنت میشه؟ نه دیگه، مشاکلت معناش اینه که دومی رو برای اینکه هم شکل لفظ اولی باشه میگن ملک، بلا این معناش این نیست که این زید قرینه باشه که مراد از اون ملک اول سلطنته. امامی رو بخوان بگن نه دیگه، مشاکلت معناش نیست که معنای اصلی اولی باقیه، دومی مثلا اون اسفخو دیگه، اسفخونی جبتن و غمیسا دیگه.
خب میگم از این ملک شده سلطنت اینجا دوباره معنی
نه دیگه، نه رو بیان امام من ملک در هم ملکیت اولیه. مشاکلت همینه که معنای دوم غیر از اوله، ولی مشاکلت در لفظ هست. خب ملک الاقرار گفتیم اگر اون کسی که ملک شیئن مالک اصیل باشه، خب روشنه این اقرارش نافذه و چیزی هم نمیتونه این اقرار این رو از بین ببره و خراب بکنه، یعنی اقرارش به منزله یک بیانه است، شاید هم بالاتر از بیانه باشه. کسی که ملک شیئن ملک الاقرار به، یعنی این دیگه نیازی به آوردن بیانه یا قسم نداره. اما بحث در این است که اگر اون ملک شیئن وکیل یا ولی اینها باشند، اون وقت ملک الاقرار چه معنا داره؟ عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف سه احتمال در این رساله شون در این فرض که مراد از یعنی مصداق ملک شیئن اصیل نباشه، وکیل و ولی باشه، سه احتمال ذکر کردن. احتمال اول خیلی اوسعه، احتمال دوم یه مقداری از اولی ازیقه، و احتمال سوم ازیقل احتمالاته. ولو در رسالهشون تصریح نفرمودن که کدام یکی از اینها مختارشون هست، اما همونطوری که مرحوم والد ما استظهار فرمودن که از مجموع عبارات شیخ استفاده میشه که شیخ همون از یقل احتمالات رو در اینجا میپذیره. حالا این احتمالات چیه؟ عبارت رو بخونیم. میفرمان احتمال اول اینه، از سلطنت و علل اقرار به معنا ان اقراره مازن مطلقا، یعنی این وکیل سلطنت بر اقرار داره به این معنا که اقرارش مطلقا نافذه، و یکونو که اقرار ذالک الغیر الذی یتصرف المقر عنه اوله. اقرار این وکیل مثل اقراریست که این مقر داره از طرف او یا برای او اقرار میکنه، حتی انه لا یسمع منه بینتون علا خلافه. از اون کسی که این داره برای او اقرار میکنه بیانه برخلافش مسموع نیست، فضلن ان حلفه یلا عدمه، یعنی اگر مقرعن یا مقرله آمد بیانه برخلاف این آبود میگو فایده نداره. خود موکل آمد بیانه برخلاف آبود، به این فایده ای نداره. این گویا خود این موکل اقرار کرده. تمام. مرحوم شیخ میفرماید گرچه لفظ اقرار ظهور در این معنا داره، اما ما قصد داریم به اینکه فقها این معنا رو اراده نکردن. این معنا که بگیم آقا اگه موکل حتی بینم بیاره بر خلاف این اقرار وکیل، بگیم نه لا یسمع، و اقرار این وکیل یا ولی مطلقا نافذه، این احتمال میره کنار. خوب دقت کنید. احتمال دوم میفرماین اونجاییست که این وکیل بیا ازده فرمین این رو روشن کنم، بعد از حرفش رو بشنوید تا یکی تمایز روشن بشه. احتمال دوم این است که در موردی که موکل با شخص ثالث تنازع دارد، اقرار این وکیل نافذه. اقرار وکیل نافذون احتمال دومینه به نسبت علل اصیل که نفوذ اقراره، یعنی که نفوذ اقرار اصیل، و ان لم یترتب علیه جمیع آثار اقراره، جمیع آثار اقرار مترتب نیست. که حالا توضیح میدیم، در احتمال دوم میگیم آقا این اقرارش نافذه، اما نسبت به خود اصیل نافذه. یعنی اگر این اصیل بر دیگری دعوایی داشته باشه، این بیاد وکیل این وسط اقرار بکنه، علل اصیل این اقرارش نافذه، اما جمیع آثار اقرار برش مترتب نمیشه. جمیع آثاری که اقرار داره، اگر این وکیل آمد به نفع این موکلی اقراری کرد، این فایده ای نداره. فقط در جایی که این اصیل با دیگری با هم نزاع دارن و این بیا طرف دیگری رو بگیره، اینجا نافذه. اون وقت میگه خب اگر اینه، چرا تو این عبارت تعبیر به اقرار شده؟ من ملک شیئاً ملکل اقرار. این که میفرماد این تعبیر به اقرار چون این وکیل در تصرف نائب از این موکله، تصرف وکیل مثل تصرف صادر از موکله، اخبار وکیل مثل اخبار خود موکله، فعل وکیل مثل فعل موکله. این چنین بعد می فرماید سه مورد رو مثال می زنه در احتمال دوم. لو اخبر الوکیل به قبض دینه من القرین فا اخبارهو به منزلت البینه للقرینه علی الاصیل، اگر وکیل گفت آقا من دین شما موکل از قریم را، یعنی از مدیون رو گرفتم، موکل ادعا میکنه که اون مدیون دین من رو نداده، میفرماد اقرار وکیل طبق این احتمال دوم به منزلت البینه به نفع قریم و علل اصیل. این یکی. اگر دو اخبار الولیه به تزویج اذا انکرت المرأة علی الزوج التزویج، اگر بین زوج و زوجه اختلاف بیفته، حالا زوج میگه اون موقعی که تو صغیره بودی ولیه تو رو برای من تزویج کرده، زوج منکره، اگر ولی آمد اقرار کرد، ولی آمد اقرار کرد به اینکه بله من تزویج کردم، اینم علی المرأه نافذه. سه، اگر بین موکل و بین اون شخصی که این وکیل رفته برای موکل از اون جنسی رو خریده، یعنی بین وکیل و بایع اختلاف بشه، موکل ادعا میکنه به اینکه این به قیمت کمتری خریداری شده، اون بایه میگه به قیمت بیشتری یه وکیل آمده خریده، موکل میگه به 80 تومن باید بگید نه من 100 تومان فروختم به وکیله. اگر وکیل آمد اقرار کرد به این مبلغ عدیت، به نفع اون باید و علل اصیل نافذه. این احتمال دوم. که پس ببینید در این احتمال دوم فقط مواردی که اقرار وکیل علل اصیله و به نفع شخص ثالثه، این رو ما بیم بگیم درسته. احتمال سوم این است که نه، فقط بگیم آقا اونجایی که وکیل طرف دعوا با موکله، چون در احتمال دوم طرف دعوا وکیل نبود، اقرار وکیل به منزله بیانه بود برای اون کسی که طرف دعوا با موکله. اما در احتمال سوم میگه ما من ملک شیئا ملک الاقرار به، فقط اگر وکیل آمد اقرار کرد که آقا من این خانه که تو من وکالت دادی فروختم، موکل میگه نفروختی، اینجا اقرار وکیل نافذه. یعنی در احتمال سوم این قاعده خیلی محدود میشه به اونجایی که تدائی و نزاع بین موکل و وکیله، بین ولی و مولا علیه، شخص سومی در کار نیست از جهت طرفیت برای نزاع. پس ببینید که حالا عبارت شیخ هم بخونید، احتمال سوم اینه ان یورا، چون یه مقدار عبارات شیخ گویا نیست خیلی، ان یورا در قبول و قولهی به نسبت الال اصیل و انکره فیختستو، یعنی فیختستو این قاعده به تدائی الواقع بینه هما، موکل یه ادعایی داره وکیل یه ادعایی دیگه داره، فلا تعرض فیه لقبول قولهی به نسبت الال اصیل لو کانت دعوا ترجیح و علا سالسن، اونجایی که اگر ادعای موکل نسبت شخص سالسه یا شخص سالس ادعایی داره، اینجا دیگه وکیل قولش اعتباری نداره. پس ببینید احتمال اول چی بود؟ احتمال اول این بود دائره خیلی وسیع، من ملک شیئا ملک الاقرار به، این اقرار نافذون مازن مطلقا، این اقرار حتی بیانه برخلافش هم مسموع نباید باشه، میخواد علل اصیل باشه، میخواد لل اصیل باشه، میخواد نمیدونم به نفع ثالث باشه، میخواد نباشه، این وکیل مالک اقراره، اقرار کرد، این مطلقا نافذه. احتمال دوم یه خورده دائره زیرتر شد، اونجایی که موکل با شخص ثالث دعوا دارن و وکیل میخواد اقرارش به منزله بیانه برای قرین مثلا باشه، اینجا نافذه، دائره محدودتر شد. در احتمال سوم باز از اینم محدودتره، یعنی فقط اونجایی که خود موکل و وکیل بینشون نزاع میشه، اینجا باید بگیم من ملک شیئاً ملک الاقرار به. خب اکثرم شیخ اینجا دیگه نمیفرماید احتمال اول رو، میفرماید ولو با لفظ اقرار انسبه، میگه ملک الاقرار، هر این اقرار و تمام آثارش مترتب بشه، اما کسی همچین فتوایی نداده، قطع به خلافش داریم. بنابراین میمونه احتمال دوم و احتمال سوم، شیخ به حسب ظاهر ترجیحی ندادن، به حسب ظاهر عبارت، فقط بعد از این که احتمال سوم فرمودن میفرمان و به هازا یجمع بین حکم المحقق و العلامه، میفرماد مرحوم محقق و علامه دو تا فتوا دادن، از یه طرف در همون جایی که وکیل علیه موکل شهادت میده گفتن قول وکیل مقدمه و تعلیلشون هم این است که اقر به ما لهو ان یفعله، یک طرف قول موکل رو مقدم گذاشتن، در اونجایی که وکیل ادعا میکنه من این مال رو رفتم 100 تومان خریدم، موکل میگه نه تو 80 تومان خریدی. اینا گفتن چون موکل در اینجا قارمه، قول موکل مقدمه. مرحوم محقق و علامه در یه مورد فتوا دادن قول وکیل مقدمه، در یه مورد فتوا دادن قول موکل مقدمه. شیخ اینطور می‌فرماید در این مورد دوم که فتوا دادن قول موکل مقدمه، معناش این است که ان الوکیل، این که اینا استدلال کردن در این مورد دوم که موکل میخواد قارمون خسارت بده، اضافه بده، میفرماد ان الوکیل لا یرید ان یدفع عن نفسه شیئا، میگه خودش نمیخواد چیزی بده، انما یرید ان یثبت لغیره حقا علی موکله، این میخواد به نفع غیر حقی رو بر موکل اثبات کنه. فهو به منزلت شاهد علی الموکل، و به عبارت اخرى انما یعتبر اقراره بما له ان یفعله فیما یتعلق به نفسه. یه استظهاری شیخ اینجا میکنه، میفرماید ملک الاقرار یعنی له ان یقر اما فیما یتعلق به نفسه. یعنی چه؟ یعنی اونجایی که موکل آمده با خود وکیل دعوا داره، به وکیل میگه تو این کارو نکردی، وکیل میگه نه این کارو کردم، اینجا درسته. اما اونجایی که یتعلق به غیره، وکیل داره یه اقراری میکنه به نفع غیره بر ضرر موکله، اینجا دیگه اقرارش نافذ نیست. شیخ با این بیانی که در اینجا در جمع بین دو فتوا میکنه، میفرماید در اون فتوا که قول وکیل مقدمه اونجا یتعلق به نفسه، در اینجایی که قول موکل مقدمه اقرار وکیل لا یتعلق به فعل نفسه بلکه یتعلق به غیره، وجه جمعش اینه. اون وقت ما میتونیم بگیم شیخ یک استظهاری فرموده در اینجا، من ملک شیئا ملک الاقرار به، ظهور در این داره ملک الاقرار در موردی که یعنی انما یعتبر اقراره بما له ان یفعله فیما یتعلق به نفس المقر، اونجایی که مربوط به خود مقر باشه، اما اونجایی که مربوط به دیگری و شخص ثالثه این از مورد روایت خارجه، لذا بالاتر از اونجایی که مرحوم والد ما فرمودن که باید استن ناحیه موکل خودش کنه، لذا اصلا نتیجه رو مرحوم والد ما در قواعد فقهیشون فرمودن شیخ تصریح نداره به اینکه کدومی که از این دو احتمال رو قبول کرده، اما ظهور در این داره که مال احتمال دوم ترجیح بده. به نظر ما حالا از ظهورم بالاتر این مقدار با این زیدی که در عبارت داره که یک استظهار، بله بله دیگه، نه دوم از این دوتا، دوم از این دو بشته رو کنم، چون ایشون اول اونجا ایشون میگه دوم از اخیره، حالا خرق نشه نسبت به ستام که احتمال سوم. پس ببینید من اینو جنبندی بکنم، شیخ می فرماید ملک الاقرار یعنی دائره خیلی محدودیه، اون جایی که موکل بر ضرر وکیل بیاد ادعای بکنه، تدافع بین وکیل و موکل بشه، اینجا وکیل اگر آمد اقرار کرد این اقرارش اقرار نافذیه. چی می فرمایید؟
یه وکیل در تصرف هست، یه وکیل به طور مطلق، ولی اونجا موضوع تفکیک شده، یه وکیل در اجرای عقد فقط در همون عقد و ایجاب و قبول وکیل، یعنی در تصرف یه جور محدودیت وکیل یکن مثلا وکیل در بشه، مرد سوم که شما فرمودید جزء مرد
اما فرض اون است که وکیل مطلقه.
اینجا آقا ما در تقسیم بندی کرد مشخص کرد وکیل. اینجا فرقش اینه که اینجا وکیل اینجا میاد اقرار شخص وکیل رو مطرح میکنه. مثلا
یه وجه تفاوتی نه چی هسته؟ اقرار آخر این که می فرمایی در مورد قاعده من ملک نیست.
اخو قاعده هستش
ببینید نه خب قاعده این شیخ در کجا آمده راجعه وکیل این تقسیم رو کرده؟ بله خیلی بکنه در بحث به یه فضولی این که حالا وکیل وکیل در اجرای عقد باشه یا در تصرف باشه یا مطلقا خب این دائره فرق میکنه ولی ارتباطی با قاعده من ملک نداره. در قاعده من ملک الان فرض ما اینه یک کسی وکیل بوده بره خانه رو از طرف موکل بفروشه یک پولش هم بگیره چون همه که میفرمایید گاهی اوقات کسی میگه من به تو وکالت میدم بفروشه اما حقی گرفتن ثمن رو نداره. این وکیل بوده بفروشه وکیل بوده پول رو بگیره بیاره تسلیم بکنه تمام رو وکالت داره حالا میگه آقا من پول رو گرفتم آوردم شما تسلیم رو کردم این
خود خلاف این جمله هست این مطلق قبول احتمال اول هم میرساند ظهورش اینه اما این آخرش که از همه مزیدتر هست این را مورد گرفتن این خلاف ظهور همون جمله هست ظهورش
همه احتمال اوله. حالا من یه خورده این رو دنبال بکنم هنوز بخلت داریم اینجا به نتیجه نرسیم. عرض میکنم که ببینید مرحوم شیخ این رو در رساله شون در یه قسمت رساله این مطلب رو میگه چون شیخ باید همه حرفاش رو دید و بعد نتیجه گرفت یه قسمت این استظهار رو کرده شیخ تا اینجا شیخ فقط ظهور در این داره مقر فیما یتعلق و به فعل نفسه اقرارش نافذه اما اونجا که یتعلق و بالغیر این نفوذی نداره. باز در یه قسمت دیگر از رساله مجدداً شیخ ملک الاقرار رو معنا کرده اونجا خب اینجا سه احتمال بیان کردن اونجا فرمودن دو احتمال وجود داره. یک فرمودن بگیم مراد سلطنت مستقله مطلقه خب یعنی ملک الاقرار ملک الاقرار سلطنت بر اقرار دارد مستقلن و مطلقا به این معنا که لا یزاحمه احدون فی اقراره یعنی هر کسی هم بخواد بیاد بیانه بیاره بر خلافش قسم بر خلافش بگرد یه فایده نداره. این یه احتمال جمعه احتمال اولی بود که در اینجا از میان سه احتمال ما گفتیم. بعد می فرماد ملک الاقرار احتمال دوم این است که لحول اقرار رو به هم اقرار رو تلو بکنه اما دیگه دلالت بر سلطنت مطلقه نداره. اگر دلالت بر سلطنت مطلقه نداره چی نتیجه میشه؟ نتیجهش این است که اینجا امکان مزاحمت وجود داره. در احتمال اول که میگیم سلطنت مطلقه دارد مقر امکان مزاحمت دیگه نیست دیگه مزاحمت تصویر نمیشه. در دومی بگیم بله یمکن ان یزاحمه من یکون له ایزن سلطنتون علی الفعل و یکون ملک الاقرار به شیء علی نحو السلطنه علی ذلک الشیء میفرماید دیگری هم میتونه مزاحمت بکنه. وقت مثال میزنن دو تا مثال مرحوم شیخ این دو داره این دو تا مثال خوب دقت کنیم. مثال اول اینه در اونجایی که ما میگیم بنت بالغ رشید بالغه رشیده عقد برش ولایت داره اگر ولی آمد اقرار کرد که من شما رو به تزویر دیگری در آوردم خود ولی می‌فرماید لیس للبنت البالغه الرشیده بناء علی ولایت الاب علی مزاحمت الولی فی اقراره ولی نمی‌تونه مزاحمت بکنه دختر نمی‌تونه با ولی مزاحمت در اقرار ولی بکنه ولی گفت من تو رو به ازدواج دیگری در آوردم کما لیس لها مزاحمت و فی اصل الفعل، همانطوری که با اصل فعلش، یعنی دختر نمیدونه پدرش بگه تو این کارو نکن، نباید بکنی، همانطوری که در اصل فعل نمیتونه مزاحمت بکنه، در اقرارش هم نمیتونه مزاحمت بکنه. نمیتونه اگر پدر اقرار کرد که من تو رو به ازدواج دیگری در آوردم بگه من قبول نمیکنم. این ولیه، البته رو فرض این که پدر مستقلن بتونه به تدویج در بیاره، چون یه قول این است که نظر پدر با نظر دختر معن باید باشه. حالا ما رو قولی داریم میگیم که فقط پدر ولایت داره، و شیخ هم میگه بنا هنالان ولایت الاب علیه، چون یه وقت میگیم آقا ازدواج این دختر مشروط به اذن پدره، یه وقت میگیم نه پدر ولایت داره، ولایت داره یعنی بالاستقلال، بدون اینکه به این دختر بگه میتونه برای این دختر رو به ازدواج دیگری هم در بیاره. این یه گروهی قول داریم بحث میکنیم. خب این یه مثال. مثال دوم میفرماید و کذا اذا قامت البینه علی اقرار العقد حین ثقل الطفل به تصرف فی و فی ماله، اگر پدر اقرار کرد که وقتی این بچه کوچیک بوده من مالش رو فروختم به دیگری، این بچه بعد از اینکه بالغ شد حق مزاحمت با این اقرار نداره. به خلاف الموکل فانه یزاحم الوکیل فی اقراره. این دو تا مثال مربوط به اون فرض اول بود، یعنی ما جایی رو اقرار داریم قابلیت مزاحمت نداره، اما میفرمان به خلاف الموکل فانه یزاحم الوکیل فی اقراره کما یزاحم فی اصل تصرف. موکل میتونه مزاحمت بکنه با اقرار وکیل، همونطوری که میتونه مزاحمت بکنه در اصل فعل. یعنی چی؟ یعنی اگر موکلی به وکیل گفت من به تو وکالت میدم رو خانه منو بفروش، بعد از اینکه وکالت داد دو دقیقه بعد خود این موکل میتونه خونه رو بفروشه یا نه؟ بله. در نتیجه میشه که پس در اصل تصرف اگر تصرف موکل زودتر از وکیل شد تصرف موکل نافذه. همانطوری که در اصل تصرف موکل میتواند مزاحمت با وکیل بکند، در اقرارش هم همینطوره. یعنی اگر وکیل آمد اقرار کرد که من اینو فروختم، موکل میتونه مزاحمتش بکنه، یعنی میتونه در مقابلش بگه نه این
نه
این دوتا فرق هست، حالا اینجا فهمه میتونه در اینجا بیاد مزاحمت بکنه در اقرار. در اون جایی که موکل میاد در اصل تصرف مزاحمت میکنه، اصلا دیگه موضوعی هم برای وکیل قرار نمیده، میگه من قبل از اینکه تو بری خانه رو بفروشی خودم فروختم، موضوعش هم تمام میشه. در اینجا میگه اقرار میکنه، چون خود موکل به این استدلال حق مزاحمت داره، پس ما میتونیم بگیم آقا این اقرار وکیل اگر لولا المزاحمه نافذه، لولا مزاحمت موکل نافذه، اما اگر موکل آمد مزاحمت کرد این نافذ نیست. بذارید من اون چیزی تو ذهنم عرض بکنم، چون گاهی سوال میکنید من متمرکز میشم که شما چی میفرمایید، ترتیب بحث از ذهنم میره. الان نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم اینه، آیا بین این مطلبی که شیخ در آخر فرموده، تقریبا در پایان رساله آخرای اینو مطلب که مطرح کرده، فرموده دو مرتبه معنای ملک الاقرار رو بگیم، با اون مطلبی که اول بحث عرض کردیم، در اول بحث بالاخره شیخ این رو پذیرفت که اگر وکیل آمد اقراری کرد علی الموکل، این قدر متیقن از قاعده که حالا ما دلیلش رو هنوز نگفتیم، شیخ هم به دلیلش استدلال نکرده، دلیلش رو خود مرحوم والد ما ذکر فرمودن، فرمان به نظر ما دلیلی که برای اون قسمت کلام شیخ میشه ذکر کرد اینه که دلیل این قاعده یا اجماعه یا اون ملازمه عرفیهی که مرحوم محقق عراقی فرمود، چه اجماع باشد چه ملازمه عرفیه، باید قدر متیقن گیری کرد. قدر متیقن از اون سه احتمال، احتمال سومه. خب نتیجه احتمال سوم چی شد؟ نتیجه احتمال سوم این شد که بگیم آقا اگر وکیل به ضرر موکل آمد اقرار کرد، اقرار وکیل نافذ. این قسمت اخیر شیخ می‌فرماید ما بیایم بگیم که آقا موکل میتونه مزاحمت با وکیل بکنه. خب ما معنی المزاحمه ببینید، آیا بگیم اون جایی که شیخ فرمود اقرار وکیل علی موکل نافذه، یعنی موکل یه انکاری میکنه، اما انکارش مزاحمت نیست. اما اینجایی که شیخ فرمود مزاحمت، یعنی اگر موکل آمد بیانیه آورد، با این بیانیه میتونه با این اقرار وکیل مزاحمت بکنه. این یه مقدار باید درش دقت بشه. ما یه جوری بخوایم نظر بکنیم به کلام شیخ، باید بگیم شیخ اینجا از اون مطلب عدول کرده. وقتی شیخ میفرماید که بله قاعده میگه مقر اقرار بکنه اما دیگری هم حق مزاحمت داره، خب دیگری حق مزاحمت داره، یعنی اگر موکل انکار کرد همین انکار بگیم مزاحمته، و اگر این باشه با اون مطلب قبل سازگاری نداره دیگه. اما با این بیانی که ما عرض میکنیم بگیم آقا مزاحمت یعنی اینکه دست موکل هنوز بسته نیست، اگر وکیل اقرار کرد موکل قبول نداره اما بیانیه هم نداره، قول وکیل مقدمه، ملک الاقرار به. اما اگر موکل بیانه داره میتونه بیره بیانه رو بیاره در مقابل این اقرار قرار بده. بله قسم، قسم همینطور، اونا فرقی نمی کنه، مثل بیانه نونه دیگه. عرض میکنم مرحوم والد ما قدس سره در همون صفحه 215 ایشون میفرماد معنی المزاحمه فی الاقرار ثابت فی الموکل انه یمکن للموکل الاقرار قبل الوکیل فلا یبقى موضوع لاقرار الوکیل، موکل خودش بیاد اقرار بکنه، اقرار بکنه. چرا؟ چون موکل مصداق برای من ملک شیئا ملک الاقرار به هست، موکل خودش مصداقه، پس او بیاد اقرار بکنه. فلا یبقى موضوع لاقرار الوکیل، مثلا اذا اقر به ان مورد الوکاله ملک لزید یترتب علیها آثار ملکیت زید، اگر اون مورد وکالتی که موکل گفته برو این خانه رو بفروش، بعد بیاد اقرار بکنه اون خانه خانه زیده، ملک زیده، اینجا دیگه موضوعی برای اقرار وکیل باقی نمیمونه. به نظر ما اینجا اینطور نباید بود. اولا دیروز ما بیان کردیم این نحوه که ما بیایم بگیم آقا اگر من آمدم خونه که توش نشستم بگم آقا اقرار کردم مال زیده، گفتیم این اصلا داخل در قاعده من ملک نیست، و با اون توضیح دقیقی که دیدم بعضی از آقایون خوب مطلب رو گرفته بودن و واقعا خوب، من خدا رو شکر میکنم باید مطلب دقیق رو بعد از آقایون با سرعت بهش میرسن. گفتیم اصلا یزدن من وجوده یا عدم، برای اینکه این آدمی که میاد میگه آقای خونهی که من توش نشستم من زلیدم مال زیده، نمیتونیم بگیم به اعتبار اینکه زلیدت پس قولش قبول بشه، چون همین که میگه مال زیده میگه ید من ید درستی نیست، پس این رو باید گذاشتش کنار. فقط باید برمیشیم تو قاعده چی؟ تو کدوم قاعده باید ببریم این رو؟ احسنتون، این رو نباید تو قاعده من ملک آورد، کمان که مرحوم والد ما از کلماتون استفاده میشه تو قاعده من ملک آورده، نه، این رو باید برد تو قاعده اقرار رو قلعان آنفوسن جاییست. این تو قاعده من ملک نمیاد. نمیتونیم بگیم آقا ذریت ملک شیئا، یعنی سلطنت برای خانه داره، فملک الاقرار به. این حرف درستی نیست. اینجا باز همین مثال رو آوردن. به نظر ما مراد از مزاحمت اینه. حالا این رو یه تأمل دیگه هم بفرمایید تو فردا انشاءالله این بحث رو یه تکمیلش کنیم و تمامش کنیم.